اما با توجه به قانون جدید این دفع 3 برابر شد. یعنی اگه قبل میانداری مشتری عزیزمون به 60,000 تومان برسد، بعد از دادن اخطار اگر مشترک به قبض پرداخت نکرد به صورت 1 طرفه برش فرد میشه.
فرق این دوتا رو هم بفرمایید، فرق آبونمان و حق الاشتراک.
ببین در عمل به یه صورتی هست، حق الاشتراک که ما قبلا میگرفتیم بابت هزینه نگهداری خطوط ارتباطی بود. ببین ما در حال حاضر که مشتری عزیزمون از تلفن ثابت استفاده بکند یا استفاده نکند، مبلغی رو شرکت مخابرات ایران باید پرداخت کند. این مبلغ در حال حاضر حدود 60,000 تومان در ماه که مخابرات داره بابت نگهداری این خط پرداخت میکنه.
اما از خب کجا میاره این پول رو اون وقت؟
نه خود مخابرات داره پرداخت
هم
میکنه.
از کجا میاره این پولی که پرداخت میکنه؟
از خود حسابه مخابرات،
یعنی از بودجه و از خزانه.
دقیقاً. الان بابا چه شما از خط تلفن ثابت صحبت بکنید چه صحبت انجام نشود،
مخابرات نگهداری داره.
از نگهداری داره میده. بله بله. طبق مصوبه که در سال 1401 از طریق شورای عالی رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات به ما ابلاغ شد، مبلغ رو با توجه به موقعیت جغرافی استان ها براشون در نظر گرفتیم بابت حداقل هزینه کارکرد تلفن ثابت. مثلا برای شهر تهران 20,000 تومان است. برای یه سری از استان‌ها 15,000 تومان است. برای روستایی هستم و پولی در دریافت
نمی‌کنه. خب پس این بازم هنوز من متوجه نشدم حق الاشتراک و آبونمان فرقشون چی هست، چون توی قبض‌های شهری ما یه آبونمان داریم، چه مصرف بکنیم چه نکنیم یه آبونمان داریم.
اون به عنوان حداقل هزینه کارکرد تلفن ثابت هست، یعنی چیزی که به عنوان آبونمان ندیم، عنوان عوض شده است. حق الاشتراکی کلا قطع شده اصلا هیچ، اما ما یه عنوانی داریم به عنوان حداقل هزینه کارکرد تلفن ثابت هست. که این مبلغ با توجه به موقعیت جغرافی استان ها متفاوت است. برای شهر تهران 20,000 تومان است. برای استان ها درجه 2 15,000 تومان است. برای شهرهاشون 10,000 تومان است. از روستاییان هم چیزی مخصوص میکنیم تو زمین.
خب این گاهی موقع ها برای ما تو راجع به موضوعات مختلفی که صحبت میکنیم، چه تلفن سیار چه ثابت چه هر کدوم از اینها که صحبت میکنیم، به شهروندا پیام میدن راجع به خیلی از افرادی که برای به دلیلی پرداخت نکردن و سلب امتیاز شدن. خب حالا بعد مراجعه میکنن میبینن که این تلفنی وجود نداره براشون. این رو میگفتن هم به خاطر همین من پرسیدم از کجا میاره اون 60,000 تومان 30,000 تومانی که شما فرمودید. اگر قرار هست که بودجه پرداخت بشه از طرف خزانه، از طرف دولت در بودجه لحاظ شده، خب پس دیگه اون چی هست که از شهروند میگیریم، این چی هست که پرداخت میشه؟
بعد این دو تا از مخابرات شرکت مخابرات شرکت خصوصی چیزی از دولت دریافت نمیکنه.
اون شما
اون که خود مخابرات داره الان پرداخت میکنه.
از کجا میاره اون پرداخت میکنه؟
از بودجه جاری خودش داره پرداخت میکنه.
یعنی درآمدزایی داره از درآمدزایی خودش
داره. ما عملا روی تلفن ثابت داریم ضرر میدیم. الان درآمد حاصل از یه خط تلفن ثابت میانگین تو کشور بین 7-9,000 تومان هست، اما ما بابت نگهداری یه خط تلفن ثابت داریم 60,000 تومان در ما هزینه میکنیم. یعنی عملا یه فاصله خیلی زیادی بین درآمد تلفن ثابت و هزینه‌ای که شرکت مخابرات ایران داره به صورت مستقیم و غیر مستقیم متحمل میشه وجود داره.
خب این گاهی موقع ها توی حالا اذهان عمومی این دیده میشه که خدمات تلفن ثابت، خدماتی که شرکت مخابرات داره انجام میده، جزء خدمات ملی هست که داره پرداخت میشه، انجام میشه، مثل خیلی از کارهای دیگه، مثل خیلی از اتفاقات دیگه که داره برای خدمات شهروندان دولت ارائه میکنه. حالا شما البته میفرمایید خصوصی هستش و باز من بر سر همون سوالم هنوز همچنان موندم که جوابش چه هست. اگر اون رو دولت داره پرداخت میکنه به شما، پس شما چجوری میخواید از مردم بگیرید؟ اگر نه نمیگیرید از مردم، خودتون پرداخت میکنید، پس چطور گاهی موقع ها به سلب امتیاز میرسیم اگر پرداخت نشود؟ اینها کنار هم گذاشتنش برای من شنونده عادی، نه به عنوان منی که حالا خوندم یا مثل شما متخصص هستم، منی که از بیرون دارم نگاه میکنم، برای من تناقضی به وجود میاد، سوال به وجود میاد که یا دولت پرداخت به شما میکنه یا پرداخت نمیکنه. اگر دولت پرداخت نمیکنه، خب از کجا دارید پرداخت میکنید؟ چرا اصلا دارید این کارو میکنید؟ چرا دارید ضرر میدید؟ یه شرکت خصوصی کی بهش گفته که ضرر بده؟ آیا نهاد حاکمیتی هستید یا نیستید؟ بله بفرمایید.
ببینید ما بابت نگهداری و توسعه ارتباطات تو کشور مخصوصا تو حوزه تلفن ثابت مبلغی را از دولت دریافت نمی‌کنیم، مگر اینکه تو پروژه های یو اس او یعنی پروژه های روستایی یه مبلغی رو مثلا دولت پرداخت میشه، اما عملا بابت توسعه و نگهداری خطوط تلفن ثابت و دیتا ما مبلغی رو از دولت دریافت نمی‌کنیم. اما هزینه ای که داریم الان برای مشتریان عزیز انجام میدیم به مراتب بیشتر از درآمد حاصل هستن. ببین جناب علی فرمودید یه کار ملی، خب شرکت مخابرات هم شرکت خصوصی است، اما در انجام در راستای انجام فعالیت خودش واقعا داره سوبسید میداره بابت تلفن ثابت. خدمت جناب علی و شنوندگان محترمم عرض کردم درآمد حاصل از یه خط تلفن ثابت در حال حاضر بین 8000 تومان تا 9000 تومان، اما هزینه‌ای که شرکت مخابرات ایران داره الان در حال پرداخت میکنه از منابع داخلی خودش حدوداً 60000 تومان در ماه، اختلاف بسیار زیادی بین این دوتا بود.
متشکرم آقای بیتخان، ممنونم که همراه ما بودید، آرزوی موفقیت داریم،
صبح بخیر، خدا
نگهدارت.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام، داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishwar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نمایند. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. شمارش معکوس آغاز شد. ستاد انتخابات کشور.
هفت و هشت دقیقه، صبحتون بخیر. جناب آقای مهندس رضا نواز، سخنگوی محترم جایگاه داران سوخت، روی خط ارتباطی هستن. جناب نواز سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر، همکاران محترم و صبح بخیر میگم برای شنوندگان عزیزم، عرض سلامت دارم در خدمت شما.
متشکرم، متقابل، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره طرح کارت به کارت بنزین بفرمایید که این طرح چه هست.
بله، عرض کنم که با توجه به شرایط نامناسبی که الان در کارتخانهای سامان سوخت در جایگاه سوخت وجود داره و برای اینکه شرایط بهتر بشه، تسهیل بشه و مردم هزینه‌های کمتری بپردازن، جایگاه دارن متضرر نشن و صف‌ها رو طولانی نبینیم دیگه، خب طرح‌هایی مطرح شد. یکی از این طرح‌ها جایگزینی کارت سوخت، کارت بانکی به جای کارت سوخت بود که در واقع شما به صورت ریالی ارزش سهمیه‌ای که هر ماهه در اختیارتون قرار میگه در کارت بانکیتون داشته باشید و نیازی به استفاده از کارت سوخت نباشه. اینجا هم دوتا گزینه مطرح بود، یکی تلفیق کارت سوخت با کارت بانکی، یکی حذف کارت سوخت و جایگزینی کارت بانکی. این رو حالا یه استارتی خود و در یک ماه گذشته یه حالت پایلوتی در یکی از جایگاه ها انجام شده، بسیار ضعیف بوده ولی انجام شده که ببینن این چطور بازدهی داره و اگر شرایط مساعد باشه این طرح به اجرا برسه. منتها آقای دکتر یه چیزی که من توی رسانات خیلی ما دیدیم این هست که مواردی میبینیم از این دست که مثلا شارژ سهمیه سوخت در کارت‌های بانکی اتفاق افتاده یا مثلا بتونیم به صورت کارت به کارت سهمیه‌مون رو جابجا کنیم. اینا هیچ کدوم از اینا نیست و اصلا مطرح هم نشده تا الان و چیزی به نام آغاز شارژ سهمیه سوخت در کارت‌های بانکی یا کارت به کارت.
خب اون کیلوکیت شبیه همینه ها.
ببینید نه خب اون این که میگیم آغاز شارژ سهمیه سوخت یعنی این که الان تو فاز پایلوت در واقع این اتفاق میفته. در صورتی که در فاز پایلوت این دستگاهایی که کارت بانکی هست، این دستگاه روی بنزین سوپر نصب شده که اصلا سهمیه‌ای ندارن و در واقع این در
تو گام اول فقط بنزین سوپریا هستن.
بله این برای صرفا برای اینکه اون دیوایس و اون دستگاهی که نصب شده تست بشه و کارایش مشخص بشه.
خب
در واقع
به کجا برسه آخرش چه هست؟ یعنی موضوعی که نهایتاً مد نظر سیاستگزار ما تو این حوزه است چیه؟
یه اختلاف نظری وجود داره بین این که کسب کارت سوخت اتفاق بیفته و فرق کارت بانکی باشه و شما سهمیتون رو در کارت بانکی
خب کارت بانکی بخونید. که صاحب خود رو
بله
یا راکب خود رو یا
صاحب خود رو.
آخه بله. ما یه زمان هم اومدیم گفتیم که همه افراد شامل دریافت سهمیه سوخت میشوند.
نه خیر، این الان این چیزی که در پایلوت اجرا
شده این موضوع
بله اون مال کیش بود، اون که فرمودید اون اجرا توی کیش شده بود در متوجه هستم.
بله
نه این اون تحلیل و این فقط صرفا یارانه رو از طریق کارت بانکی مدیریت میکنن، نه اینکه شما در کارت سوخت در واقع این عدد رو ببینید.
من پرسیدم که خیلی از افراد الان خودتون هم میدونید اینجا ایران هست، ایران بله. مقتضیات خاص خودش رو داره. ما توی بله. ایران خیلی از افراد هستن، حتی کسانی که دارن روی خودروی کار میکنن الزامان خودرو به نام خودشون نیست.
بله.
و به هر حال کارت سوخت اون خودرو دستشون هست. یکی از مشکلات بله. اصلا این هستش که اون کارت سوخت دست اون طرف نیست، بنا به دلیلی بله. نقل و انتقالی انجام شده. حالا این رو بفرمایید تجمیع این دو تا با هم چه شکلی میشه؟
بله ببینید پیوسته در موضوع تخصیص یارانه سوخت حتی با کارت سوخت هم این مشکل الان وجود داره.
خاطر همین کارت جایگاه‌ها وجود داشت، این که افراد اون کارت دستشون نیست بتونن استفاده کنن که حالا همین هم خودش باعث صف شده. بفرمایید.
بله البته کارت جایگاه برای کسایی بود که در واقع هیچ کارتی ندارن.
بله
این که اختلاف مالکیتی وجود داره.
نه اختلاف که حالا در دادگاه حل میشه، این که به یه دلیلی الان من که رفتم در جایگاه کارت همراهم نیستش.
بله این کارت جایگاه در اختیارشون قرار بگیره. نه این اصلا منافاتی به اون موضوع نداره. یعنی
اگر اونو ما برداشتیم چطور میخوایم اینو انجام بدیم؟ الان
چی رو برداشتیم؟
کارت جایگاه ها الان خیلی جایگاه ندارن دیگه.
بله کارت جایگاه محدود شده. وقتی که الان شما تشریف میبرید در شرط فعلی بله. با کارت سوخت خودتون با همه مشکلاتی که وجود داره.
الان من خودم شخصا کارت سوخت ندارم.
بله این باعث تاسفه. حالا ما خیلی هم چون در صدور
کارت تاسفی که ندارم می باعث تاسفی که جایگاه ها کارت
ندادن. نه ندادم. ببینید ما در واقع در صدور کارت سوخت نقشی نداریم و پیوسته منتقد این
ولی در داشتن کارت جایگاه میتونید نقش داشته باشید.
بله خیلی تلاش کردیم. بله خیلی تلاش کردیم که اون مصوبه مجلس که وجود داره تا شهریور ما 90% خود رو با کارت سوخت شخصیشون در واقع سوخت گیری کنن اون رو ببریم به این سمتی که اونجایی که تقاضا برای کارت‌های سوخت جایگاه وجود داره تو کلان شهرها جایی که صفای طولانی هست اونها خیلی شرایط ایدئال‌تر باشه برای مردم تا زمانی که کارت سوخت در واقع صادر بشه برای همه. اون تا حالا یه بخشای تونستیم یه بخشای نتونستیم متاسفانه.
اصلا سیاست‌گذارا رو قانع بکنیم آقای نواد. همین چون شما تلاش میدونم کردید که کار انجام بشه، من میخوام یه نکته دیگه بگم. اصلا من کارت دارم و این کارت خودم رو میخوام نگه دارم برای یه موقعیتی که حس میکنم یا مسافرتی در پیش دارم یا یک فضای مسافر طولانی رو خواهم راند.
بله.
و در مسیر که دیگه نمیتونم برم بگردم جایگاهی که کارت داره. الان تو تهران همینطوره دیگه، مناطق 1-2-5 خیلی از جایگاه حتی 22 خیلی جایگاه همون در ورودی یه کاغذی رو با خط بسیار نستعلیق زیبا نوشتن.
بله.
و نوشتن که ما کارت سوخت کارت آزاد نداریم. خب
بله.
این حالا منهایی که باشه درگیری میشه یا نمیشه اصلا کارش نداریم. بحث اینه که من به یه دلیل رو نمیخوام از کارتم استفاده کنم، میخوام باشه، من میخوام آزاد بزنم اون ذخیره توش باشه در فضای لازم مقتضی استفادهش بکنم. خب بله. ندارن الان.
بله.
این
بنده موافق هستم با صحبتایی که شما انجام میدید. ببینید یه محاسن معایبی در موضوع محدود کردن کارت آزاد جایگاه وجود داره، ولی اینکه مردم نباید اذیت بشن اصل اوله. یعنی من خیلی دوست دارم که شما سیاستگزارای اصلی و کسانی که این رو تصویب کردن در مجلس هم پای خط بیارید و ببینید انگیزشون اصلا چی بوده و جوابشون به این سوالات چی، چون این تر اجراش بر دوش ما هست و تمام زیان‌ها و اذیت‌ها و درگیری‌هاش برای جایگاه سوخته.
یعنی شما به هیچ وجه صف اول روبرو شدن با مردم هستید.
بله، و متأسفانه یا خوشبختانه یا هر چیزی که حالا اسمشو بذاریم، مسئولین وقتی تصمیمی در حوزه سوخت می‌گیرن، خودشون حضور ندارن در جایگاه سوخت که در واقع پاسخ هم بدن. به خاطر همین راحته در واقع راحت‌ترین راهکارها رو در واقع برای خودشون انتخاب میکنن که شاید برای مردم یا جایگاه سوخت سخت‌تر باشه. علی ای حال این کارت جایگزین کارت بانکی به جای کارت سوخت جهت تسهیل در اموره و اینکه ساماندهی به وضعیت خرابی‌ها و استهلاک کارتخانه‌های سامان سوخت بشه که صف‌ها کمتر بشه و شما سریع‌تر با استفاده از تکنولوژی نوین بتونید سوختگیری رو انجام بدید، اگر همین پایلوتش در حدی باشه که در واقع امیدوار کننده باشه و اتفاقات جدیدی بیفته. حتما ما وضعیت میدانی رو با مردم به صورت شفاف در میون خواهیم گذاشت و توصیه‌مون هم این هست که سیاستگزاران هم قبل از اجرای هر طرحی و توضیحات پاسخگو باشن و صحبت کنن در این مورد.
متشکرم جناب عباس، صبح بخیر، پیروز باشید.
ممنونم، خدا نگهدار.
رفتی عشقم ولی یاده تو از این خونه نرفت، امشب از اون شب هاست که تو رو کم دارم، بی تو غم انگیزم که بازم دردامو تو خودم میریزم، امشب از اون شب هاست که تو صبحی که تو رو با بغزم به خدا میسپارم. شب از اون شب هاست که تو صبحی دارم که تو رو با بغزم به خدا میسپارم. من تو رو اندازه یه دیوونه شدم، دوست دارم پس تو رو تو همیشه تو قلب و وجودم میذارم. چرا اینجوری شدی؟ تو مگه دل نداری؟ چی میشه خاطره همو به یادت بیاری؟ به یادت بیاری؟ امشب از اون شب هاست که تو رو کم دارم، بی تو غم انگیزم که بازم دردامو تو خودم میریزم. امشب از اون شب هاست که تا صبح بیدارم که تو رو با بغزم به خدا میسپارم.
صبح شما بخیر، حتما با 3010-35 با ما در ارتباط باشید، در باب موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه ابراز نظر بفرمایید. روزهای 11 و 12 مرداد ماه امسال، یعنی همین دو روز و سه روز پیش، تعطیلی رسمی اعلام شد به خاطر شدت گرما، میزان دمای بالای هوا و اینکه به هر حال کار سخت بود و فشار هم به سیستم توزیع برق کشور میمد. بر این اساس سوالی که پیش می اومد این بود که کارگران و کارمندان توی این دو روز که تعطیل بودن، بخش خصوصی هم شاملش بود، با چه میزان دستمزد میتونستن به سر کار خودشون برن. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر میرتاج دینی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه، و همینطور جناب آقای فتح‌الله بیات، ریاست محترم اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور. آقای میرتاج دینی سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام، صبح شما هم بخیر. جناب آقای هاشمی، خدمت همه شنوندگان عزیزم سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای بیات سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، مهمان گرانقدرتون و همه شنوندگان خوب برنامه شما، در خدمت هستم.
متشکرم. با اجازه آقای میرتاج‌دینی اصل خبر رو با شما جویا بشیم. آقای بیات، توی خبرها اومده بود که این دو روز تعطیل هستن و طبعا وقتی تعطیل هستن نمیشه کارگر یا کارمند تحت قرارداد رو برد سر کار، اگر باشه باید با موافقت باشه، اگر نباشه اون وقت وفق ماده 172 قانون کار مجازات کارفرما رو داریم. چطور اینو تفسیر میکنید این دو روز رو؟
ببینید، ممکنه اتفاقاتی پیش بیاد که دولت مجبور باشه تعطیلاتی رو انجام بده، ما نمیگیم چرا تعطیل کرده، ولی خب وقتی که تعطیل میکنه و تعطیلی به شکل عمومی و کلی انجام میشه، شامل همه اقشار وقتی میشه، خب کارگران هم جزوی از این اقشار هستن و باید از این تعطیلات بتونن استفاده بکنن به خاطر شرایط خاص و حادی که پیش اومده. لذا در کارگاه هایی که کارفرما کارگر را اجبار به کار میکنن و کارگر هم بنا به شرایط اقتصادی و شرایط عدم امنیت شغلی مجبور میشه که تمکین بکنه و تن بده به فرمان و دستور کارفرماش و به کار محل کارش مراجعه میکنه. لذا طبق ماده 59 قانون کار ما داریم که در شرایط عادی ارجای کار اضافی به کارگر یا باید با موافقت کارگر باشه یا پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی. حالا در همچین مواقعی که به شکل کلی تعطیلی هستش و دو روز کارگر بالاخره خارج از اون چارچوبی که هستش باید کار بکنه، خب باید هم اضافه کارشو بگیره هم رضایتشو کارفرما باید به جا بیاره. لذا خب هم جای گلگی داره و باید از کارفرمایانی که کارگر را اجبار به کار میکنن باید گلگی کرد که چرا، چون شرایط سخت و زیان‌آور وقتی باشه، خطرناک باشه، خب شامل کارگران هم باید باشه، چون کارمندان، خب شما خودتون میدونید، کسانی که به شکل اداری کار میکنن، در فضای سربسته کار میکنن، زیر کولر کار میکنن، تعطیل میشن، و این کارگری که در فضای باز کار میکنه، در ارتفاع کار میکنه، مثل کارگرهای عزیز ساختمانی ما اکثرا سر کاراشون بودن و حتی در بخش صنعت خیلی سر کار بودن، در این شرایط در حتما باید رضایت کارگر به جا آورده بشه، حقوقش و اضافه کارش باید پرداخت بشه و نباید حقی اجهار بشه.
متشکرم از شما. متشکرم. حالا اینکه رضایت باید جلب بشه، من این رو هنوز برای من سوال هست که چطور میشه رضایتش رو جلب کرد وقتی که روز تعطیل هست، باید بره سر کار، اگه طرف اگر نره خب چی میشه، چه تبعاتی براش داره؟ حاج آقای میرتاجدینی چطور باید این موضوع رو نگاه کرد؟ حالا بحث اضافه کار، اینکه باید اضافه کار بده یا نده یک بحث هست، اینکه باید رضایتش جلب بشه موضوع اصلی هستش. خیلی از کارگرا وقتی کارفرماشون بهش بگه که این دو روز رو بیا سر کار، به خاطر همون موضوعی که آقای بیات فرمودن، تامین شغلی هست، پا میشه میره. خب ازش هم بپرسی قبول کرده، وقتی قبول کرده رفته، یعنی اینکه میتونیم تفسیر کنیم به لحاظ حقوقی که پذیرفته، رضایت داره. اما واقعا رضایت داره؟ خب میدونیم که نداره. آیا میره شکایت بکنه؟ نه، ازش هم نمیره شکایت کنه که یا ماده 59 فعال بشه یا خیر ماده 59 و ماده 172 قانون کار فعال بشه. هیچ کدوم از این دو تا کار رو نمیکنه، رضایت هم نداره. مهمه آقای میرتاجدینی.
بله، عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام مجدد. امروز 14 مرداد سال روز صدور فرمان مشروطیت هم هست و ما در تبریز همایش شهید ثقت الاسلام تبریزی رو داریم که از رهبران مشروطه بود و اساس فرمایش حضرت آقا که فرمودن نقش آفرینان تاریخ در آذربایجان رو حفظ کنید و معرفی کنید. امروز همایش تاریخی بزرگ رو هم ما در تبریز داریم، فرصت شد که این رو هم عرض کردم. اما در موضوع صحبت، جناب آقای هاشمی، همطور که شما اشاره کردید و آقای بیات توضیح دادن، در صورت موارد فوق‌العاده وضعیت ویژه که پیش میاد و دولت تعطیلی عمومی اعلام میکنه، خب بر اساس احکام قانونی قانون کار برای کارگران عزیزی که باید از این تعطیلی استفاده کنن اما با توجه به شرایط کاری در محیط کار حاضر میشن، حداقل کاری که باید انجام داد، حق حقوق اونها رو باید پرداخت کنن به عنوان اضافه کاری. فکر کنم آقای بیات این حالا بر اساس ماده 59 که فرمودید در خصوص کارمندان و کارکنان دولت هم صدق کنه و در قانون مدیریت خدمات کشوری در این شرایط دولت کسانی که یا اضطرار و بعضی از کارهای اداری است که نباید تعطیل بشه، مثل بیمارستان ها، کارهای عمومی، وقتی کارکنان این بخشای مجموعه ها در ایام تعطیل عمومی حضور پیدا می کنند، برای اینا باید اضافه کار در نظر گرفت. همین کار رو نسبت به کارگران باید در نظر گرفته، کارفرمایانی که احساس میکنن که نباید کارشون تعطیل بشه یا اگه تعطیلی کار پیش بیاد در اون محیط کار وقفه ایجاد خواهد شد و اون روند تکمیل پروژه‌ای که دارن عقب خواهد افتاد، یا بعضی از کارخانه ها هست، بعضی از محیط های صنعتی و محیط های کاری هست که اصلا 24 ساعته کار میکنن، شیفت های مختلف، به هیچ وجه تعطیلی ندارن. در این موارد یه توافق کلی هست که وقتی خود کارگر در یک محیطی، کارفرما اینا اطلاع دارن که این کار تعطیل نمیشه، اما که تعطیل عمومی شد، اضافه کاری و حق حقوق کار در روز تعطیلی رو براشون باید در نظر بگیرن و از این جهت جبران بشه. و معمولا کار در محیط صنعتی، محیط کارگری، محیط اداری با یک تفاهم، توافق، صمیمیت بین کارفرما و کارگر باید باشه. نباید به این صورت تلقی کنیم که حتما رضایتی نبوده و این مجبورن کار بکنن و الا هم یه شغلی ندارن و کارشون از دست. این مواردی اتفاق میفته، اما در شرایط کلان در بخش خصوصی ما از محیط های صنعتی